رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل برابر با 9 شب به وقت واشنگتن است. برنامه امروز ششم ماه عقرب 1394 هجری شمسی برابر با 27 اکتبر 2015 میلادی در امریکا را با آرزوی سلامتی شما با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
تقاضای جامعه جهانی از امریکا برای رفع تحریمات اقتصادی علیه کیوبا، حکم حبس یک خطیب تندرو اسلامی در اسرائیل و پناهجویی یک زن 105 ساله افغان در اروپا.
بعد از اخبار این مطالب در برنامه گنجانده شده است. کدام عوامل باعث حوادث ترافیکی می گردد؟
کم عرض بودن جاده ها است، پایین بودن ظرفیت جاده ها و مقایسه حجم ترافیک.
تهدیدهای اقتصادی بر منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام، احتجاج چین به خاطر نزدیک شدن یک کشتی آمریکایی به جزیره مرجان و پیشگویی اوضاع جوی. این مطالب را می توانید روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 بشنوید. با سلام و صبح بخیر، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. نخست ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تلفات زلزله در افغانستان به 115 کشته و 538 زخمی رسیده است. همچنان بر اساس آمار ارائه شده از سوی ارگ، 7630 منزل، 12 مکتب، 17 مسجد و 20 ساختمان دفتر در 9 ولایت افغانستان تخریب شده است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مسئولین اداره مبارزه با آفات طبیعی و وزارت مالیه دستور داده است تا در زمینه بررسی بودجه مورد ضرورت به خاطر رسیدگی به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر اقدام نمایند. زمانی که سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش برای کمک به شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد برای جنگ با داعش آماده است، قماندانهای این شورشیان با تمسخر گفتند که از یک جانب تیاره های روسی مواضع شورشیان را در ساعات مرکزی و شمالی سوریه همه روزه بمباردمان می کند و از جانب دست کمک رسانی به این گروه پیش می کند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
با وجودی که لفروف چند قبل شورشیان سوری را که به نام اردوی آزاد سوریه یاد می شوند یک ساختار خیالی خوانده بود، بعضی از مخالفین می خواهند بدانند که آیا این پیشنهاد روسیه را که برای همه ابهام آمیز است جهت آزمایش تعهد مسکو برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی به جنگ داخلی سوریه بپذیرند یا خیر. روسیه می گوید با شماری از رهبران شورشیان در مسکو دیدار کردند، ادعایی که از جانب اردوی آزاد سوریه رد شده است. این در حالی است که دفتر بشار الاسد با صدور بیانیه تصریح کرده است که او هیچ ابتکار سیاسی را تا بعد از ریشه‌کن کردن دهشت افغانی در نظر ندارد. این اقدام با عنوان نشانه از اختلاف اسد با متحدان روسی او تلقی شده است.
جامعه جهانی تقریباً با اکثریت آرا از ایالات متحده تقاضا کرد تا تحریم‌های اقتصادی، مالی و تجارتی را که بیش از 50 سال است بر کیوبا وضع کرده رفع کند. روز سه شنبه 151 کشور در مجمع ملل از واشنگتن خواستند تا مقررات را که در اوج جنگ سرد علیه کیوبا وضع کرده بود پایان بخشد. تنها آمریکا و اسرائیل علیه لغو این تحریم‌ها رأی دادند. این قوی‌ترین حمایت جامعه بین‌المللی برای خاتمه بخشیدن به تحریمات آمریکا علیه کیوبا بود. غلام علی خوشرو نماینده ایران در ملل متحد به نمایندگی از جنبش غیر منسلک گفت که ادامه تعزیرات فقط به مردم کیوبا صدمه وارد می کند. وزارت دفاع ایالات متحده داخل شدن کشتیش را در آبهای مورد منازعه جنوب چین پذیرفته و آن را دفاع از آزادی کشتیرانی خوانده است. در این حال چین به ایالات متحده از نزدیک شدن این کشتی به جزیره مرجان در جزایر اسپالتیک تایوان، ویتنام و فیلیپین نیز ادعای ملکیت آن را دارند احتجاج کرده است. تفصیل بیشتر را در این مورد در بخش گزارش ها خواهید شنید. اسرائیل یک خطیب تندرو اسلامی را به جرم تحریک فلسطینی ها به شورش در شرق بیت المقدس به یک سال حبس محکوم کرد. تفصیل بیشتر راز عبدالواجد عادل مشنوید.
به شیخ رعد صالح رهبر گروه جنبش اسلامی روز سه شنبه دستور داده شد که تا 15 نوامبر خود را به زندان معرفی کند. وکیل مدافع شیخ صالح می گوید به محکمه عالی اسرائیل استیناف طلب خواهد شد. ساله مقام‌های اسرائیلی را باند جنایتکار اشغالگری خوانده است که حق دفاع از مسجد الاقصی را به فلسطینی ها نمی دهند. او می گوید پلان منفور کشور اردن به حمایت جان کری وزیر خارجه امریکا است که کمره‌ها را برای نظارت از مردم در ساحه مسجد الاقصی نصب کنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید تحریک برای خشونت قابل تحمل نیست. او خواهان غیر قانون ساختن جنبش اسلامی ساله شد. در خشونت ها بین اسرائیل و فلسطینی ها در چند روز اخیر 11 اسرائیلی و 58 فلسطینی کشته شده است.
ایالات متحده با محکوم کردن حملات گروه تنوع اسلامی بوکو حرام در شمال شرق نایجیریا آن را وحشتناک و بدون ملاحظه خواند. مقام ها در نایجیریا می گویند دو بمبگذاری انتحاری در روزهای 23 و 24 اکتبر در مسجد تازه اعمار شده در شهر یولا مرکز ایالت ادماو حداقل 42 کشته و بیش از 100 مجروح به جا گذاشت. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت به نظر می رسد بوکو حرام از اطفال به ویژه دختران نوجوان برای این حمله استفاده کرده بود. و بی هال ازبکی باشنده ولایت کندز در جمع ده ها هزار مهاجر است که با پیموندن هزاران فرسنگ را از جنگ و فقر در افغانستان فرار کرده و راهی اروپا شده است. بی ازبکی در آن روز با گروه بزرگی از پناهجویان به شمول پسر، نواسه و چند فرد دیگر خانوادهش از سرحد سربیا عبور کرده است. بی بی ازبکی می گوید 17 عضو خانوادهش برای رسیدن به اروپا 20 روز را در راه بودند و در این سفر پسر 67 ساله و نواسه 19 سالهش او را بر دوش خود حمل می کردند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
برنامه را با گزارشی از افغانستان آغاز می‌کنیم. مقامات ریاست ترافیک افغانستان بلند بودن سطح تلفات حوادث ترافیکی را مربوط به عوارض جاده‌ها و عوامل تکنیکی ارادجات می‌داند. فوزی احسان در این زمینه با عبداللطیف خیرها عامل حوادث ریاست ترافیک مصاحبه انجام داده که یک جا به آن گوش می‌دهیم.
محترم عبداللطیف خیرخا، عامل حوادث ریاست ترافیک، لطفاً در رابطه با حوادثی که در افغانستان از اثر مشکلات ترافیکی رخ می‌دهد معلومات بدهید که در چه حد است؟
حادثات ترافیکی ما در سال 1394، یعنی در طی 6 ماه اول سال، در سطح کشور 1158 حادثه ترافیکی به وقوع پیوسته که از اثر این حادثات تعداد 574 نفر فوت است و تعداد 1651 نفر مجروح.
این حوادث ترافیکی بیشتر تلفات در کجا بوده از اثر این حوادث؟
تلفاتی که در حادثات ترافیکی با وجود می آید اکثرا در زیادتر ما در مسیر شهرا چیز داریم. تلفات زیادتر در مسیر شهرا است، قسمی که راپور ولایت ما تحلیل ارجویی قرار گرفت. یعنی عوامل همده حادثات ترافیکی جاده در مسیر شهرها بوده.
کدام شهرها؟
در همی شهرهای کابل، تورخم، کابل، هرات و کابل، بلخ، مغلان، بدخشان در این مسیر ما حادثات ترافیکی ما جاده داره.
عواملی را که میشه بگوین که باعث تلفات ترافیکی میشه؟
عواملی که باعث میشه عوامل تکنیکی جاده ها است، کم از بودن جاده ها است، پایین بودن ظرفیت جاده ها و مقایسه حجم ترافیک. این منظور ما از پایین بودن ظرفیت جاده هایی است که جاده هایی که در زمان های سابق به عرض 6 الی 8 متر مهندسی شده بود و او در اون زمان تعداد عبور و مرور وسایط بین 200 الی 300 قرار داده بود، اما در حالت کنونی در این جاده ها در فی ساعت بیش از هزارها وسایط تردد دارد که خود یکی از عوامل حادثات ترافیکی است و تردد بیش از حد وسایط به خصوص وسایط اشتین راسته پاکستانی در یک خط سیر، عدم موجودیت ترمیم خطوط برای سیر و حرکت وسایط مختلف نو، عدم موجودیت دیوارها و کتاره های استنادی در کنار دریاها و کانرها که ما ایرا طور به شکل واضح دیدم میتونیم که در مسیر شورای کابل جلال آباد این در قسمت های ماهی پر اکثر کانرا و یا گلوی هایی است که دیوارای استنادی از او به مرور زمان از بین رفته یا از مواد در او استفاده شده که بی کیفیت بودن، زمانی که موتر با او هندک تصادم میکنه سنگش هم از بین میره و سمتش هم از بین میره، این میست که اکثر وسایط به داخل دریا سقوط میکنه که چندین حادثه ما تلفات هم در این مورد داشتیم.
بیشترین تلفات در کدام شهر یا در کدام شهر یا در کدام ولایت است؟
همی که ما از مسیر شهرها نام گرفتیم، جاده های مسیر شهرهای ما اکثرا منتهی میشه به شهرهای بزرگ کشور، چون در اونجا در شهرهای بزرگ کشور ما جاده های القوی نیست، ناگزیر وسایط مسافر بر وسایط بلندتوناژ از داخل شهر عبور میکنند که نمی عبور داخل شهر، چون اونجا رفت آمد مردم از آبرین است دیگه خود تلفات به بار میاد.
سال گذشته چگونه بوده تلفات نسبت به سال گذشته؟ کم شده یا زیاد شده؟ اگر مقایسه بی یک چیزی معلومات بدین.
بیشتر ذکر کردیم که در 6 ماه اول سال ما 1158 حادثه ترافیکی داریم و در 6 ماه اول سال 1393 1196 حادثه ترافیکی در سطح کشور داریم که خود نشان میده که تقریبا در حدود 38 حادثه تفاوت است. که وید ما در خط مثال گفتم میتونیم که ما چند فیصد کاهش یا چند فیصد افزایش حادثات داریم.
اتو فصل مشخصی هم وجود داره که در او فصل حوادث ترافیکی بیشتر شود مثل زمستان و بهار؟
طبعا در زمستان چون یخ بندان است و نقلی که در مسیر شهرا خاصتا در مسیر شهرهای سال هر سال هنگاه عبور میکنن، در اینجا با وجود زی که بسیار از احتیاط کار میگیرن، اما چون فصل زمستان است یخ بندان است طبعا داره حادثات در قبال خود داره سیلمه،
یعنی بیشتر میشن؟
تا اندازه بله.
آیا شما کدام راهکاری را پیشنهاد کردین که همی از جلوگیری شود از حوادث ترافیکی یا وجود نداره چون این طرح و پلانی؟
بیشتر مثلا این مسئله ما بحث کردیم که تا زمانی که جاده های ما وسط پیدا نکنن همی مشکل است. طور مثال جاده کابل پروان سال 91 و سال 90 اوائل سال 92 چون در یک خط سیر دو طرف رفت آمد بود چیز تعداد حادثات ما زیادتر بود، اما لله الحمد که آل از کابل الا پروان دو خط سیر است، تعداد حادثات ما نسبت به سالهای 90 و 91 کمتر است در همین مسیر. اگر همه به این شکل شهرها وسعت پیدا کنند طبعا که حادثات ترافیکی کاهش پیدا میکنند.
خیر خواسته، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان در رابطه با حوادث ترافیکی.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
یک کمیسیون اقتصاد منطقوی ملل متحد میگوید اگر حکومت منطقوی دست به کار نشوند منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام در چند دهه آینده با زیان‌های اقتصادی و بشری روزافزون مواجه می شود. گزارش ران کوربن را از محمد هاشم حبیبزاده می شنوید.
ابزار اقتصادی و بشری که از اثر آفات طبیعی آسیا و حوزه اقیانوس آرام را متاثر می سازد با رشد سریع اقتصادی، رشد نفوذ و شهرسازی در حال افزایش بوده و تمامی جوامع را با خطر مواجه می سازد. آسیا و حوزه اقیانوس آرام آسیب پذیرترین منطقه از نقطه نظر آفات طبیعی است و در دهه گذشته با بیش از 1600 آفات طبیعی مواجه شده که در آن حدود 500 هزار نفر زندگیشان را از دست داده و بیش از 520 میلیارد دلار خساره به بار آورده است. شمشاد اختر دستیار منشی عمومی ملل متحد میگوید که آفات طبیعی شدید، طویل و پی در پی از نگرانی های عمیق به حساب می روند. این آفات با زلزله این هفته منطقه همالیایی برجسته می شود که زندگی صدها نفر را گرفت.
او
می گوید که تهدید در حال افزایش است، اما تهدیدهای فرامرزی بیشتر است، زیرا آفات طبیعی مرز را نمی شناسند. مثال آن رشته از زلزله می تواند باشد که آنان در پاکستان و افغانستان آن را مشاهده کردند که از افغانستان گذشته تا مرزهای چین ادامه یافت، یا هم طوفان‌های موسمی که آنان آن را در مرکز تجربه می‌کنند، و یا هم خشکسالی و سیلاب‌ها. گزارش ملل متحد پیش بینی می‌کند که تا سال 2030 زیان‌های ناشی از آفات طبیعی در آن منطقه به شکل اوسط سالانه 160 میلیارد دلار خواهد بود. اوسط زیان‌های کنونی بیش از 50 میلیارد دلار است. افزایش نفوس شهری همراه با کمبود خدمات ابتدایی مانند جاده‌ها، تمویل آب آشامیدنی و دفع فاضلاب نفوس فقیر را بیشتر با خطر مواجه می‌سازد. گزارش ملل متحد می‌افزاید که در حدود 740 میلیون شهرنشین در آسیا و حوزه اقیانوس آرام با خطر بلند آفات طبیعی مواجهند که در اکثر اوقات این آفات شامل طوفان‌ها، زلزله‌ها، سیلاب‌ها و لغزش زمین است. آنیا باتی کوتوسیرویراتو وزیر اداره مدیریت آفات طبیعی فیجی میگوید که حکومت او در بخش کاهش تاثیرات سوی آفات طبیعی به ویژه طوفان ها مصارفش را بیشتر ساخته است. او میگوید آنان در بخش کاهش خطرات آفات طبیعی بودجه اختصاص دادند و به او گفته شده که برای سال آینده نیز سهمی در نظر گرفته شده که 2 یا 3 برابر بیشتر از بودجه سال جاری خواهد بود. او میگوید که در این بخش به این گونه تمایلات و تعهدات سیاسی نیاز است. این وزیر فیجی میگوید که بودجه خطر آفات را سرمایه گذاری توصیف کرده است و نمیتوان نام آن را مصرف گذاشت. گزارش ملل متحد از حکومت میخواهد تا در بخش پلانگذاری و مدیریت آفات طبیعی سیستم های بهتر اطلاع رسانی و بهبود کار منطقوی انعطاف پذیر باشند.
Don't از هفت تا هفت، هفت روز هفته. رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدید. شنوندگان عزیز، برنامه تازه رادیو آشنا صدای امریکا هر شام جمعه ساعت 10 شب به وقت افغانستان نشر می شود. آرزوی شنیدن کدام آهنگ را دارید؟ لطفاً تقاضایتان را با شماره تماس از طریق صفحه فیسبوک رادیو آشنا با ما شریک سازید. آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voadari. میزبان شما ژیلا سمیعی خواهد بود. و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. وزارت دفاع ایالات متحده داخل شدن کشتیش را در آب‌های مورد منازعه جنوب چین پذیرفته و آن را دفاع از آزادی کشتیرانی خوانده است. در این حال چین به ایالات متحده از نزدیک شدن این کشتی به جزیره مرجان در جزایر سپاتلی که تایوان، ویتنام و فیلیپین نیز ادعای ملکیت آن را دارند احتجاج کرده است. گزارش آمندا اسکات را در زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده این موضوع را پذیرفت که این کشور عملیات بحری را در منطقه مورد منازعه در آب‌های جنوب چین انجام داده است. او در پاسخ سناتور سولیوان که پرسیده بود آیا ایالات متحده در داخل حوزه 22 کیلومتری کشتی مخرب را دیروز فرستاده است، گفت در این منطقه عملیات بحری در روزهای اخیر اجرا شده است و در هفته ها و ماه های بعدی نیز چنین کار انجام خواهد شد. اما او از دادن جزئیات در مورد عبور از نزدیکی یکی از جزایری که چین ادعای مالکیت آن را دارد خودداری کرد. کارتر در پاسخ به این سوال سناتور سیلوان که تا کدام اندازه این کار مجاز است، گفت
We have said and we are acting on the basis of saying that we will fly.
ما به اساس این گفته عمل می کنیم که هر جایی که قوانین بین المللی اجازه دهد طیاره های ما پرواز کرده و یا کشتیرانی می کنیم. این حرکت ایالات متحده آزمون در برابر مالکیت ارضی چین تلقی شده و احتجاج چین را علیه امریکا برانگیخته است. چین گفته است که این اقدام ایالات متحده می تواند روابط دو کشور و صلح را در منطقه زیان برساند. وزارت خارجه چین گفت که مقامات این کشور وزرا تحت مراقبت دارند و هشدار می دهد که کشتی هواپیمایی USS لاسن در نزدیکی مرجان صوبی که جزی از جزایر سپاتلیست داخل منطقه 22 کیلومتری گردیده است. سایر کشورهای منطقه نیز ادعای ملکیت این ساحه را دارند. وزارت خارجه چین گفت که USS لاسن به طور غیرقانونی داخل آبهای این کشور شده و ماکس باوکس سفیر ایالات متحده را برای تحویل دهی احتجاجیه رسمی احضار کرد. لوکانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت جناح مزبور به خلق کردن تنش ادامه می دهد و از هیچ جنجال به وجود می آورد. سرانجام این کار چین را وادار خواهد ساخت تا برای دفع آن ظرفیت های خیش را تقویت کند. ما به ایالات متحده مشوره می دهیم که کوشش نکند تا زرنگ جلوه دهد. چین با تقبیح این عمل گفت که این کار خطرناک است. این منطقه معبر برای در حدود 5 تریلیون دلار تجارت سالانه می باشد. اما مقامات نظامی در واشنگتن این عمل را جزء آزادی کشتیرانی توصیف کردند و گفتند که ارتباط با ادعای ارضی چین ندارد. ماموریت USS لاسن بدون کدام حادثه به انجام رسید و یک کشتی چینایی از یک فاصله معین این کشتی را تحت مراقبت داشت. گفته می شود که در حدود 200 عسکر چینی در مرجان صوبه در آبهای جنوب چین مستقر می باشند. کشورهای همسایه چین پروژه ساختمانی بحری چین را سعی برای استیلای منطقه از جانب این کشور می دانند. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده که از ذکر نامش خودداری کرد روز سه شنبه در مصاحبه با صدای آمریکا گفت این گزمه نهایی از جانب ایالات متحده نخواهد بود و علاوه کرد که چندین کشتی چینایی در نزدیکی USS لاسن در 22 کیلومتری مرجان کوچک که اکنون چین آن را توسعه می بخشد مصروف فعالیت دیده شده است. حتی یکی از کشتی های چین کشتی آمریکایی را سایه‌وار تعقیب می کرد. این مقام وزارت دفاع گفت که مانور کشتی های چینی همه محفوظ و مسلکی بوده است و این یک امر معمولی می باشد. متحدین ایالات متحده در منطقه این اقدام آمریکا را استقبال کردند اما کوشیدند تا در بیانیه‌شان با احتیاط الفاظ شمرده را به کار برند.
پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. قندهار 27.9، هرات 28.11، قسمان ابرآلود، مزار شریف 27.16، آسمان صاف. فراه 27.13، غزنی 16.2، بامیان 13.1، خوست 23.8، لوگر 18.6، جلال آباد 26.12، کندوز 26.8، میمنه 28.12، انخوی 27.11، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. فیروزکو یا چهچران 17.1، آسمان صاف. شبرقان 27.11، آسمان صاف. ارگون بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. و زیبا بلندترین درجه حرارت منفی 4، پایین‌ترین منفی 11، با آسمان صاف پیش‌بینی گردیده است.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به خلاصه اخبار. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تلفات زلزله در افغانستان به 115 کشته و 538 زخمی رسیده است. همچنان بر اساس آمار ارائه شده از سوی ارگ 7630 منزل، 12 مکتب، 17 مسجد و 20 ساختمان دفتر در 9 ولایت افغانستان تخریب شده است. زمانی که سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش برای کمک به شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد برای جنگ با داعش آماده است، کماندان های این شورشیان با تمسخر گفتند که از یک جانب تیاره های روسی مواضع شورشیان را در ساعات مرکزی و شمالی سوریه همه روزه بمباردمان می کند و از جانب دست کمک رسانی به این گروه پیش می کند. جامعه جهانی تقریبا با اکثریت آرا از ایالات متحده تقاضا کرد تا تحریم های اقتصادی، مالی و تجارتی را که بیش از 50 سال است بر کیوبا وضع کرده رفع کند. وزیر دفاع ایالات متحده داخل شدن کشتیش را در آبهای مورد منازعه جنوب چین پذیرفته و آن را دفاع از آزادی کشتیرانی خوانده است. اسرائیل یک خطیب تندرو اسلامی را به جرم تحریک فلسطینی ها و شورش در شرق بیت المقدس به یک سال حبس محکوم کرد. با شیخ رعد صالح رهبر گروه جنبش اسلامی روز سه شنبه دستور داده شد تا 15 نوامبر خود را به زندان معرفی کند.
به حال نوبت میرسه به بخش دوم برنامه سرویس پشتو که تا چند لحظه دیگر با سرخط اخبار و معرفی محتوای برنامه به میزبانی شافی سردار و سید سلیمان شاه پرودوسر برنامه تقدیم می شود. رادیو آشنا گوش فرا دهید.